بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین. عید سعید قدیر را تبریک عرض میکنم به همه شما حضار محترم و به همه ملت ایران و به همه مسلمانان عالم، چون عید قدیر با معنای درست و برجسته‌ای که از اون میشود کرد متعلق به همه مسلمانان است. همه عالم اسلام باید عید قدیر رو گرامی بدارند به معنای واقعی کلمه. عید الله الاکبر است. از اینکه مردم عزیز ما این عید شریف را به شکل مردمی برگزار می‌کنند، در خیابان‌ها، در مسیرهای طولانی جشن میگیرند برای عید قدیر، صمیمانه تشکر میکنم. ابتکار مردمی بسیار خوبی است. در موضوع عید قدیر، که عید قدیر روز اعلام خلافت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است، یک تعبیر قرآنی در این روز خیلی چشمگیر و حساس است. اون تعبیر هم این است که در اول سوره مائده می‌فرماید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یعنی در روز هجره ذوالحجه سال 10 هجری، روز اعلام قدیر و جانشینی امیرالمؤمنین، روزی است که کفار مأیوس شدند از اینکه بتوانند دین مبین اسلام رو قلع و قمع کنند. تا اون روز هنوز همچنان امیدوار بودند که بتوانند این کار رو بکنند، اما اون روز دیگه مأیوس شدند. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونی. حالا دیگه هیبت کفار شما رو مرعوب نکند، اهمیتی به ظواهر و کارهایی که خودنمایی هایی که کفار میکنن اهمیتی ندید. مراقب رفتارتون در مقابل پروردگار عالم باشید. آیه اینه. چرا کفار مأیوس شدند؟ این به خاطر تداوم حاکمیت سیاسی اسلامه. یک وقت عقیده اسلامی هست، عمل اسلامی هست، اما سیاست اسلامی نیست، حاکمیت اسلامی نیست. وقتی حاکمیت اسلام به وجود آمد، روح اسلام که حالا عرض خواهم کرد تحقق واقعی پیدا خواهد کرد. روح اسلام امامت است. امامت یکی از مراتب مهم شؤون انبیاء الهی است. یعنی پیغمبران هر کدامیشون یک امامند، دارای مقام امامتند. مقام امامت برای پیغمبران از مقام رسالت بالاتر است. رسالت، رسالت پیغمبر معناش این است که پیام الهی رو به مردم میرساند، اما امامت پیغمبر معناش این است که این رسالت را در دل مردم، در اندیشه مردم و در عمل و کارکرد مردم اجرا می کنه. این معنای امامت. لذا شما میبینید خدای متعال به حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از این همه امتحانات سختی که برای اون بزرگوار پیش آمد، در اواخر عمر ابراهیم خداوند متعال میفرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن فقال انی جاعلک للناس اماما. در آخر عمر بعد از این همه حوادث، بعد از این همه امتحانات سخت، خدای متعال به ابراهیم میگوید انی جاعلک للناس اماما، حالا تو به مقام امامت رسیدی. چطور میگیم آخر عمر؟ چون بعد ابراهیم میگوید و من قال و من ذریتی، آیا در ذریه من هم این امامت وجود دارد؟ که خدای متعال جواب میده به او. خب ذریه ابراهیم مربوط به پیرمردی ابراهیم دیگه، حضرت ابراهیم علیه السلام در سنین پیری، شاید در 90 سالگی یا بالاتر، صاحب دو فرزند شد که قرآن میگوید الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. امامت اینه معناش. این امامت را پیغمبر اکرم به دستور الهی استمرار می‌دهد، منتها استمرار این امامت باید با حاکمیت سیاسی همراه باشد، لذا اعلام خلافت می‌کند، اعلام ولایت می‌کند. من کنت مولا فهذا علی مولا. زمن حدیث قدیر رو بدانید، حدیث قدیر رو فقط شیعه نقل نکردن، متواتر است بین شیعه و سنی. این حدیث رو، اینکه پیغمبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، اینو همه نقل کردن، همه محدثین شیعه و سنی نقل کردن، بسیاری از محدثینشون. خب وقتی امامت استمرار پیدا کرد، الگوی زیست اسلامی هم استمرار پیدا می کند. وقتی امامت در جامعه حاکمیت داشته باشد، زیست جامعه شکل اسلامی پیدا می کنه، الگوی اسلامی در جامعه تحقق پیدا می کند. اگر حاکمیت سیاسی اسلام از دست برود، خسارت بزرگ این است که زیست اسلامی، زیست اجتماعی اسلامی از بین خواهد رفت. این بزرگترین خسارت اینه. این تلاشی که ائمه ما علیهم السلام در طول زندگی 250 ساله برای حاکمیت اسلام می‌کردند، مبارزه‌ای که می‌کردند، اون کاری که بعدها بعضی از بزرگان شیعه انجام می‌دادند، اون کاری که امام راحل و ملت ایران در این برهه از زمان برای ایجاد انقلاب اسلامی انجام دادند، همه برای همین است که امامت متکی بشود به حاکمیت سیاسی و این منتهی بشود به اینکه زیست اسلامی در جامعه گسترش پیدا کنه. این زیست اسلامی یعنی چه؟ چگونگی زندگی اجتماعی اسلامی معناش چیست؟ این در قرآن و در نهج البلاغه و در روایات می شود پیدا کرد. در این الگو لیقوم الناس بالقسط وجود دارد، یعنی عدالت. در این الگو اشداء علی الکفار وجود دارد، یعنی مرزبندی با دشمن. در این الگو رحما و بینهم وجود دارد، یعنی مهربانی مؤمنین و مردم با یک دیگر، اینا خطوط اصلی است. هر کدام از اینا رو که ما ازش غفلت کرده باشیم و غفلت بکنیم و زمین بمانه، نقصی در الگوی زیست اسلامی به وجود میاد. در این الگو عزیزان علیه ما انتم هست، یعنی حاکم جامعه رنج مردم را با وجود خود، با همه دل خود درک میکند، احساس میکند. قرآن میگه عزیزان علیه ما انتم، شما سختی میکشید، پیغمبر رنج میبرد. این از طرف حاکم نسبت به مردم، از طرف مردم هم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، مردم هم همراهی میکنن، اطاعت میکنن، کمک میکنن، دنبال روی میکنن. از این قبیل خطوط روشن برای تبیین زیست اسلامی هزار مورد یا شاید هزاران مورد در قرآن و در نهج البلاغه و در صحیفه سجادیه و در روایات فراوان می شود پیدا کرد و وجود داره. این معنای قدیر. قدیر در واقع برای ادامه تاریخ اسلام سوغات زیست اسلامی را ارائه می دهد. حالا بعد در قضیه قدیر چه اتفاقی افتاد، اینا بحثای دیگری است. معنای قدیر اینه، معنای قدیر استمرار حاکمیت الهی و اسلامی است برای اینکه این حاکمیت بتواند اون الگوی برجسته و پیشرفته زیست اسلامی را استمرار ببخشد به وسیله امامت. این معنای قدیر. این برای شیعه و سنی دیگه فرقی نداره، همه فرق اسلامی از این بهره میبرند. ما قدیر رو با این چشم نگاه کنیم که مایه وحدت است. قدیر رو بهانه ای برای دعوای شیعه و سنی قرار ندیم. این نکته مربوط به قدیر. و اما درباره امیرالمومنین علیه السلام چی بگیم؟ ما درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام، مگر ذهن بشر معمولی و چشم خرد انسان عادی و معمولی میتونه اون خورشید رو ببینه، به اون نگاه کنه، به اون خیره بشه؟ مگه امکان داره؟ نه. جمال معنوی امیرالمومنین رو نمیشود، ما ها نمیفهمیم. رتبه عرشی امیرالمومنین رو ما نمیشناسیم. یعنی کلماتی گفته میشود، یک تصویری ممکنه در ذهنمون به وجود بیاد، اما درست مغز و معنای اون حقیقت روشنی را که امیرالمومنین مظهر اوست رو واقعا نمیتونیم درک کنیم. بشر معمولی نمیتونه درک کنه. اون ائمه درک میکنن، اون خود پیغمبر درک میکنه. خب پس ما چجور از امیرالمومنین درس بگیریم؟ در کلمات خود امیرالمومنین که نهج البلاغه است و الحمدلله تدوین شده و موجوده، یکی از نعمت‌های بزرگ الهی برای جوامع اسلامی همین نهج البلاغه است. اینم اختصاص به شیعه نداره. بزرگترین شرح نهج البلاغه را ابن ابوالحدید سنی نوشته. در همین قرن اخیر عالم معروف مصری محمد عبدو شرح نهج البلاغه نوشته. یعنی نهج البلاغه فقط مال شیعیان نیست، مال همه مسلمینه. درس است، راه است، ارائه طریق است، بیان معیارهاست، بیان مبناهاست، چیز بزرگی است. ما از این نهج البلاغه که نگاه میکنیم و همچنین آیات و قرآن که نگاه میکنیم میتوانیم ابعاد شخصیت امیرالمومنین را برای درس گرفتن به دست بیاریم. من حالا یک بخشای کوتاهی رو عرض میکنم، یعنی واقعا شاید سالها طول بکشه اگر کسی بخواد بنشینه راجع به فضائل امیرالمومنین حرف بزنه، با یک ساعت و نیم ساعت و ده ساعت که قضایا تمام نمیشه. آره یه چند کلمه ما عرض بکنیم. فضائل اون بزرگوار اونچنان است که به قول خلیل ابن احمد، عالم معروف قرن چهارم، او میگوید بر این که فضائل علی ابن ابی طالب را هم دشمنانش کتمان کردن هم دوستانش. دشمنانش کتمان کردن به خاطر دشمنی، دوستانش کتمان کردن به خاطر خفقان، تقیه، ترس کتمان کردن، نگفتن. با وجود این که هم دشمنان کتمان کردن هم دوستان کتمان کردن، فضائل امیرالمومنین همه دنیا رو پر کرده است. ملأ الخافقین، تعبیر او اینه.